بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبي نستعين صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
صفحه 80 رو بیارید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابوا وأصلحوا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. صلواتی خیلی
بفرمایید.
قبل از اینکه این آیاتی که راجع به فحشا هست بیان بکنیم، یک آیه از آیه ارث مونده به حاوی یک نکته فوق‌العاده است، بلازه نکته قرآنی. خیلی که ممکنه ذهنشون بیاد که چرا این آیات مطالعه میشه، گاهی اوقات تو خلال این آیات چیزهایی گیر آدم میاد که اونی جای دیگه به همین راحتی گیر نمیاد. اون نکته قرآنی اینه، اخیراً هم یواش یواش آدم داره این زوزه حسبنا کتاب الله رو باز داره گاهی اوقات میشنوه از این طرف اون طرف که خدا، کتاب خدا به تنهایی کفایت میکنه. خیلی وقتا شما در جواب همچین آدم هایی به آیاتی متوسل میشید، میگید که شأن نبی این است که لتبین ما نزل علیهم لتبین للناس ما نزل علیهم. میگوید که در جواب شما که این تبیین چیزی نیست جز همین تفسیر قرآن، اون چیز خاصی نیست. نبی هم مثل یک مفسر قرآن میشینه قرآن تفسیر میکنه، کار دیگری نمیکنه. میگی تفاصیل بحث نماز نیومده، میگه لابد مهم نبوده که نیومده. خب خیلی وقتا شما او رو نمیتونید بالاخره توی نقطه گیر بندازید. این آیه از آیاتی که طرف رو کاملا کنار رینگ میبره دیگه. یعنی این دوتا آیه که الان من خدمتتون نشون میدم، همین بیایید آیه پایانی سوره مبارکه نساء به اعتقاد بنده بهترین شاهد میتونه قرار بگیره این آیه، برای این است که برای این که طرف بالاخره باید یه چیز رو قبول بکنه، یا باید به یه قرآن با خودش متعارضه و تعارض مستقر داره خودش به خودش، یا باید اینو بگه یا باید دست از ادعای خودش برداره. از این دو حالت دیگه خواهی گوشه گوشه رینگ قرار میگیره تو این مبارزه. این چیه؟ شما آیه 12 همین سوره رو اگه دقت بکنید، این آیه رو بیارید و آیه انتهایی. آیه 12 که ما توضیح میدادیم تو حالا میانه های این آیه دقت بکنید، ارث کلاله رو گفتیم، یادتون هست ارث دقیقت برادر خواهرها که جزء طبقه دوم ارث محسوب میشن. از همون میانه آیه میخونی از همونجا یه بار فقط این عدد رقمشو یادتون باشه. و این کان رجلون یورث و کلالتن، اگه یه مردی باشه که وارث بشه کلاله ای را، با همون دو مدلی که خوندیم چه کانه تامه چه کانه ناقصه، یعنی ارث کلاله ببره، از برادر خواهرش ارث ببره، این سرفصل بست او امرهتون، یا یه زنی باشه که اینجوری باشه. حالا وله او اخون او اختون یعنی چی؟ یعنی یه نفری میتی بمیره یه وارث داره، وارث کلاله. اگر یه نفر باشه این وارث، فلکل واحد من هم از سدوس، برای هر کدوم از اینا دقیقا سدوس هست. اگه یکی باشه سدوس، چه خواهر باشه چه زن باشه چه مرد، لکل واحد من هم اخون باشه یا اختون باشه، چقدر پس خوب عدد رو نگه دارید، یک شیشون. فا این کانو اکثر منزاله که فهم شرکا و فسلوس، اگر اکثر از یک نفر باشن یعنی دو تا خواهر باشه یا دو تا برادر باشه یا خواهر و برادر باشه، اگه خلاصه بیش از این باشه فهم شرکا و فسلوس شرکا در چیان در یک سومن. حالا هر چقدر باشه 10 تا این خواهر برادر داشته باشه شرکا و فسلوس تو یک سوم با هم دیگه شریکن، یعنی 10 تا باشه به هر کدومشون یک سیوم میفته میشن و ارثشون هم مساویه و ارث هم مساویه. خوب دقت بکنه ارث بله همین نیست دیگه، ارثشون هم مساویه به خاطر اینکه گفته ولی کل واحد من هم از سدس، هر کدوماشون چه خواهر باشه چه برادر باشه سدسه. خب اونم به همین قرینه همین این که ارثشون فرق نمیکنه، چه خواهر داشته باشه میت چه برادر داشته باشه میت ارثشون فرق نمیکنه، چنانچه دقیقا بیش از اینا هم باشه همین این قرینه واقع میشه برای این که چیه بیشتر هم باشن. اگه گفته شرکا و فسلوس به همون قرینه قبل یعنی چی؟ یعنی ارثای مساوی. اینو داشته باشید. پس ارث کلاله اینجوری شد. حالا بیاید آیه آخری سوره مبارکه نساء، یستفتونک قل الله یفتیکم فی الکلاله، از تو استفتا میکنن بگو خدا فتوا میده در مورد کلاله. حالا فتوا خدا در مورد کلاله چیه؟ ان امرؤن، یه مردی هلک لیس له ولد، هلاک بشه و بچه نداشته باشه که عملا ارث به کلاله برسه، بچه نداشته باشه پدر مادرم نداشته باشه البته که ارث به کلاله برسه، یعنی ارث به کلاله نمیرسه. لیس له ولد و له اختن، اگه خواهر داشته باشه فلها نصف ماترک، نصف ماترکش به خواهرش میرسه، نصف میرسه. و هو و یرثها الام یکن لها ولد، حالا اگه خواهره بمیره این ببره و هو و یرثها همه ماترک به این میرسه. بله شما اصلا کاری به اون آیه نداشت، فکر کنیم ما داریم ارث کلاله توی این آیه میخونیم. اگر یه مردی بمیره و وارثش خواهرش باشه نصف ماترکش به خواهرش میرسه. بله نصف دیگهش توی چیزای دیگه پخش میشه، مثلا اگه همسر داشته باشه که همسرش هم ازش ارث میبره طبق اون قواعد اول و تأثیر هم که این موقع گفتیم که پافشاری نمیخوایم روش بکنیم الان بحث فقهیش رو باز بکنیم، طبق همون قواعد اول و تأثیر همون جوری پخش میشه، یعنی نصفش میرسه به چیز. چون که ببینید همسر یادتون هست که گفتیم جزو طبقات ارث نیست، همسر جزو یکی از طبقات ارث نیست، خودش در همه طبقات ارث شریکه، یعنی اگه به طبقه اول برسه همسر هست، اگه طبقه اولی وجود نداشته باشه طبقه دوم باشه باز به زن به عنوان یه چیز بی طبقه ای که با همه تو ارث همه شریکه، مثلا میتونه همسر داشته باشه، همسر داشته باشه بقیهش برسه، نه بقیهش به رد به خود همین برسه به اختلافی که بین ما و سنی ها هست، ولی حالا کاری به اینش نداشته باشه، کاری به این که باقیش چی میشه کاری به این نداشته باشه، خود این بحث رو دقت بکنید. اون بحث کلاله هم تو ذهنتون داشت فعلا نگه دارید تا و هو و یرث ها الام یکل لها ولد، اگر خواهره بمیره و برادرش بخواد ارث ببره همه ارث خواهره رو میبره، همه ارث خواهره رو میبره. فإن کانت اثنتین، اگر برادره بمیره و خواهرها دو تا باشن و بالای دو تا باشن فلهما ثلثان مما ترک، اینا دو سوم مجموعا میبرن، دو سوم مجموعا میبرن. و این کانو اخوتن رجالن و نساهن، اگه خواهر و برادر قرقاتی با هم دیگه داشته باشه، این یه نفری بمیره و خواهر و برادر داشته باشه، فل زکره مثل حظ الانثیین، مردا دو برابر زن رو میبرن. اگر کلاله‌ای بمیره و خواهر و برادر قرقاتی با هم دیگه داشته باشه، چهار تا خواهد چهار تا برادر میشه، اینا فلذکر مثل حظ الانثیین ارث میبرن. حالا تعارض این آیه رو ما فهمیدی؟ یعنی یک تعارض مستقر داره، تعارض اجمالی هم نداره که تعارض غیر مستقر باشه که حل بشه. اینجا شما یا مجبور طرف بگی که قرآن خودش با خودش متعارض، چون در تمام این چیزایی که میگه فرق داره با اون آیه کلاله، با اون آیه 12 آیه پایانی با هم دیگه فرق داره، یا باید بگوید که قرآن خودش با خودش متعارضه، یا باید بگی که این تعارض مستقر رو باید نصوص حل بکنه، نصوص دینی باید بدین حل بکنه. اینجا به اعتقاد بنده محکم ترین جاییه که طرف بالاخره گیر میفته، باید بگه قرآن خودش به خودش متعارضه. با اون نصوص اومدن حل کردن، گفتن که این آیه 12 مخصوص کلاله امیه، یعنی برادری که برادر مادری باشه، فقط نایه مادر باشه. این آیه پایانی مال برادر ابی و ابوینیه، یعنی برادر پدری و یا پدر مادری، برادر تنی پدر مادری. این آیه مال ایناست، این آیه مال ایناست. حالا اگه اینو نمیگفتن مگه میشه این دوتا رو جمع کرد؟ بگیم چی؟ بگیم که مثلا این آیه مال کلالایی که شب میمیرن، این آیه مال اینایی که روز میمیرن، اینا مال روزای زوج ببینن، این اینجوری فرد ببینن و جمعه اینا اینجوری هستش. بخاطر چه جوری باید اینا رو جمع کرد؟ هیچ راهی ندارم من اینکه نصوص اینو جمع کنم، یا این یا باید بگیم قرآن با خودش با خودش متعارضه، چون که یک تعارض مستقر این دو تا آیه با هم دارن. اگر از اون مستشکل از هر چی بتونه فرار کنه، از این دو تا نمیتونه فرار کنه، چون که دقیقاً اسم کلاله اومده دو تا حکم کاملا متفاوت و متعارض. اینو ما مجبوریم که دست به دامن نصوص دینی بشیم و نصوص بیاد حلش بکنه. کسی هی بگه قرآن قرآن رو میباشه، قرآن شما اینو حل کن ببینم، این دو تا رو با هم بیا حل کن ببینم شما چه جوری در قرآن جمع می‌کنید دو تا رو. هیچ جوری قابل جمع نیست، هیچ شاهد و قرینه‌ای هم توی خود آیه نیست که به شما نشون بده که این دو تا چه جوری میشه، چه جوری باید جمع شون بده. دیدیم که استدلال خیلی روشن و خوب برای این از تو همین آیه کلاله، آیه که آدم به نظرش نمیاد که میتونه حاوی یک نکته دقیقا قرآنی و یک جدل جدال احسن باشه. بله
تفسیر قرآن به قرآن
هم نتونم تفسیر کنیم. چرا؟ ببینید قرآن به قرآن اینقدر دیست که شما محتوای خود قرآن رو در حقیقت بفهمید، محتوای آیات رو، محتوای آیات رو بفهمید در این حد تفسیر قرآن به قرآن. ولی برای این که نظر کلی دین رو بدونید نه، اونجا هم کسی نمیگه اصلا تفسیر قرآن به قرآن، یعنی در اونجا کسی نمیگه که تفسیر قرآن به قرآن. بله
محتوا رو نتونست بفهمیم دیگه.
بله
حالا محتوا رو از قرآن
نمیتونیم بفهمیم. بالاخره محتوا اینجوری هست که اینجا آیه کلاله رو اینجوری گفته نمیفهمیم، میفهمیم. اونجا هم آیه کلاله رو اونجوری بمونه نمیفهمیم، خب میفهمیم دیگه. یعنی هر جا آیه کلاله رو که محتاج نیست که ما چیز دیگه بیاد ما این آیه کلاله رو بفهمیم، ما این آیه کلاله رو خوش میفهمیدیم، اینم میفهمیدیم. خب منتها مرتب نظر دین رو چجوری میخوایم در بیاریم؟ نظر دین فرق داره با نظر دقیقت آیات. آیات یه چیز، نظر دین پس از این است که شما روایات که حجیت داره و منباب مفسر واقعی قرآن، نه تفسیر قرآنی که یه مفسر از روی معانی لغویش میکنه، یه کسی که حدودی که او تعیین میکنه حدود الله باشه. تو همین آیات پایینیش ببینید که من یطع الله و رسوله تلک حدود الله، اونتا اطاعت خدا و رسول. شما از خدا اطاعت بکنی، از رسول هم اطاعت بکنی، یعنی رسول خودش عنوان داره که باید اطاعت کرد ازش. اون موقع آیه پایین تریش میگه چی؟ و من یعص الله و رسوله و یتعد حدوده، نه باید یتعد حدوده، ما کسی عصیان بکنه خدا و رسول و تعدی بکنه از حدود خدا، چون که اینا هم جز حدود خداست، یعنی چیزی که رسول میگه جز حدود خداست. اینجوری که یک آیه متوقف باشه، فهم یک آیه متوقف باشه به روایت، اینجوری نیست. فهم یک آیه متوقف به روایت نیست. حالا ما خودمون همین آیه رو فهمیدیم، اون آیه رو مستقلا میفهمیم، منتهی مراتب نظر دین رو نمیتونیم در بیاریم، نه نظر آیه رو.
و اگه طرف بماشید اگه گفتش تعارضات مستقر رو میاییم مراجعه میکنیم، اون یکی رو مراجعه نمیکنیم.
ببینید جواب اجمالا فعل جمله مشخصه، باید بپذیره که یه جایی باید بریم سراغ نصوص. ما هم بیشتر این نمیخوایم فعلا. خب همین که باید بگیم باید بریم سراغ نصوص های نقل نمیشه فهمید، باید همین فعل جمله شو کار داریم، بیش از اینم کار نداریم، یعنی استدلال بیش از این حرکت نمیکنه. خب این از این بحث که بحث رو منه
نظرم نیست خود این کتاب نباید تو خودش تعارض باشه، برای تبیینش برای تفسیرش باید بریم سراغ کسای دیگه. یعنی یه نفر که میخواد وارد دین بشه، شما الان تو فرهنگ دینی هستین، یه نفر میخواد وارد دین بشه اول میره سراغ این کتاب، اگر تو این کتاب تو این کتاب تعارض پیدا کنه دیگه اصلا سراغ چیزی
این کتاب به سر ببینید این کتاب به صراحه و مفصلش رسول اگه این نباشه یا مثلا یه خورده همچین با یه ملازمات و مقارناتی باید آدم بره پیش رسول، یعنی داره میفرستادن پیش رسول، این میگه میفهمید که خب بله کتاب میخونه یه کتاب خوش به خوش تعارض داره، خب اونم توی همچین آیه مثلا حالا به این تابلوی اگر اینجوری باشه اون موقع، اگر نه به صراحه وقتی یه قاری قرآن مرتب داره قرآن میفرسته او رو پیش رسول که رسول وظیفه تبیین داره و تو باید بری پیش رسول و از رسول اطاعت کنی تبعیت بکنی، او وظیفه تبیین داره، اطیع الله و اطیع الرسول، تو باید رسول اطاعت و همه این موارد. اصلا شأن نبی اینه که لتبین للناس ما نزل الیهم، ما نزل الیهم که قرآن لتبین، یعنی وظیفه تبیینش به عهده رسوله. خب این که اگه کسی دقیقاً برخورد بکنه باهاش، بله اگه اومد پیش رسول، رسول هم گفت من چیزی ندارم، حرفی ندارم برای گفتن، اینجا ما هم موندیم به قوله ما هم موندیم این چه وضعیه تو رأس کلاله. اگه اینجوری باشه و اتفاقا قرآن یه جوری نوشته که کسی قرآن نتونه به تنهایی بخونه و نظر دین رو در بیاره، نظر دین رو کسی از رو قرآن نمیتونه در بیاره، اصلا تو خود قرآن گنجوندن که در نیاره،
ببین مجمل که باید در بیاد، یعنی این واضحه،
مگر
نه اصلا
کلا
کتاب هدایت نمیتونه باشه.
بله مجمل،
بله مفصل، من مجمل میاد این باید رخ بده که من آیه رو میخونم بعد نمیفهم منظورش مثلا این از این چیه، نه اینکه مثلا تعارض داشته باشه بعد برم تعارضش رو جای دیگه حل کنم، میخونم نمیفهمم منظورش دقیقاً
چیه، یکیشه این یکیشه
اجمالی میفهمم ولی مفصل نمیفهمم، اینو باید بفرسه پیش رسول ببینم درسته. ولی اگر حالا خود این آیات تعارض داشته باشه آدم میگه حالا کجا من میگه فرستاد پیش رسول حالا مثلا درست باشه چون خود این تعارض داره، من باید
خب شما نکنه این به لحاظ منطقی، به لحاظ منطقی این شما باید از معجزه بودن قرآن رد شی، یعنی این که به لحاظ ترتیب منطقی شما باید فکر کنی که قرآن معجزه است، هیچی پاسخ این نداده، هیچی تحدی قرآن جواب نداده و و و این معجزه خالق
از خوندنش میاد دیگه.
بله خب شما نیا کن، شما که یهوی به عرص کلاله نمیرسی که، یعنی یهویی که طرف نمیگه که بسم الله الرحمن الرحیم ببین این آیه رو من دیدم، بعد یهویی اینجوری کن اینم که من دیدم پس ایش قرآن رو دادم کنار، پس که اینجوری نمیاد به چی برسه، او از کلیه معارفی که قرآن داره ارائه میده او معجزه بودنش رو درک میکنه بل وجدان، و اینو من میتونم به خودم به شخص تحدی میکنم، اگه کسی قرآن رو بخونه معجزه بودنش رو درک میکنه به شرط تدبر، وقتی درک کرد اون موقع یه به یه همچین نقاطی که رسید و وظیفه تبیین هم به عهده رسول بود، او میفهمه اینجا یه خبری نگفتن، معلوم خواستم بفرستن پیش رسول، اون باید حل بکنه. حالا سر این بحث رو کش ندید که نه مثلا این بحث نکنید چون این محل بحث ما الان نیست، بحث قرآن شناسی یه موقعی بیستیم رجوع مثلا بحث قرآن، خود قرآن مثلا قرآن چه موجودیه. بله
میتونم بگیم آیه این لطوبیه
آیه چندم سوره نحله،
آیه چندم سوره نحله
چندمشون نمیدونم ولی سوره نحله
میتونیم بگیم این آیه که الان روش توقف کردیم متشابهات جزء متشابهات و بنام به گفته خود قرآن به حقیقتش واقعا دست
بله میشه پیدا کرد. بله اونجوریه متشابهاتی که باید اون کسایی حلش بکنن که اینها دقیقت به تعبیر قرآن راسخون فی العلم، اونایی که راسخون فی العلم و کتاب حقیقت کتاب علم من الکتاب، نه علم الکتاب پیششونه، علم الکتاب پیششونه، علم من الکتاب مثل آصف ابن برخیا، علم و کتاب پیششونه، اونا باید دست بزنن به اینی که اینو حلش بکنن و آیه رو با همزی جمع بندیش کنن.
44 بودن
44 نهر میفهمن. خب به خدمتتون عرضم که این بحثی که از این به بعد تو همین دعایه میخوایم مطرح کنیم، من اول این دعایه رو ترجمه بکنم و یک مختصر توضیح بدم تا این مطالبی رو پیرامون این دوتا آیه با همدیگه ببینیم. میگه که ولاتی یأتین الفاحشه من نسائکم، اون زنانی که فاحشه مرتکب میشن میآورن فاحشه از زنان شما، اون زنانی که مرتکب فحشا میشن، فاستشهدوا علیهن اربعه منکم، یه چهار تا شاهد مرد، مردش مال بعدم میگم کجا دارم، چهار نفر شاهد براشون بگیرید، استشهاد کنید چهار نفر رو تولید میدن، فان شهدوا، اگه اومدن شهادت دادن اون چهار تا که این مرتکب فحشا شده این زنی، فامسکوهن فی البیوت، اونها رو بگیرید تو خونه حبسشون کنید، خب حتی یتوفاهن الموت، حبس ابد تا اینکه اینا بمیرن تو خونه، تو خونه هم نه تو اتاق، چون که نگفته دار، دار یعنی خونه که حیات داره و تو حیاتش هم ممکنه، تو خونه یعنی تو خود خونه، اینا دقیقا به جریمه حبس ابد. او یجعل الله لهن سبیلا، یا اینکه خدای راه دیگه جلو پاتون بذاره، یجعل الله لهن سبیلا، براشون برای اون زنانی که همچین فحشایی مرتکب شدن و خدا دقیقا یه راهی نشون بده، الان عرض میکنم یا اینکه خدای راهی نشون بده که الان عرض میکنم، ولذان یأتیانها منکم، کسایی که این کار را انجام دادن هم اون مرده هم اون زنه، یأتیان اون فاحشه رو، منکم از شما کسایی که این کار کردن، فعازوهم رو شکنجهشون بدید و اذیتشون کنید اینا رو، فان تابا و اصلحا فاعرضوا عنهما، اگر توبه کردن و اصلاح کردن خودشون رو، نه صرفا توبه کردن، هم توبه کردن هم اصلاح کردن دیگه خودشون رو، معلومه که دیگه دست برداشتن از اینجور کاری، فاعرضوا عنهما، شما اعراض بکنید از اون دوتا و یعنی دیگه شکنجهشون ندید دیگه، دیگه شکنجه لازم نیست، ان الله کان توابا رحیما. همین الان که من داشتم میخوندم و به چهرهای نورانی و ملکوتی شما نگاه میکردم، همین حالت تعجبی که این چه حکمیه، این چه فضاییه اصلا که قرآن مثلا چه یه همچون برخوردی، مثلا این چرا اصلا یه همچین چیزی حتی در چهرهای شما هم ملاحظه میشد. اینو من بهانه میگیریم این دعایه رو راجبه یه سری بحثایی، راجبه اول خود کلمه فاحشه رو یه لغت شناسی بکنیم، فاحشه به معنای همون که از فحش و اینا از همینجا میان، فاحش به معنای اینی که از اون خط مستقیم خیلی فاصله داشته باشه، فاحش یعنی فراوان و با فاصله خیلی زیاد از حقیقت، مثلا ما میگیم غلط فاحش، غلط فاحش یعنی غلطی که خیلی زیاد غلط باشه، بهش میگیم غلط فاحش. این تش هم ته مبالغه است، یعنی خیلی خیلی چیز اوت، خب یه چیز خیلی اوت، مثلا این میشه دقیقا کلمه فاحشه. فاحشه اینجا به معنی اون فاعل نیست، به معنی فاحشه این اون زن فاحشه، اون ولاتی اتین الفاحشتن، نه این که اون زنانی توی که میرن مثلا خانمای فاحشه رو هم دارن میبرن این برن بر، این نیست، دلال اینجور کارین منظور اونا نیست، فاحشه خودش یعنی خود اون عمل زشت. بله نه این اصلا به مرد نگفته، این به اون خود عمل گفته، فاحش خب میشه فاحش، اگه تهش و ته مؤنث شما میخواید بگیری تا تأنیث، یه موقعی اگه خواستید بگید مرد نمن چی یا زن چی، میشه زن فاحشه مرد حالا فاحش مثلا، حتی خیلی متداول نیست. میگن زانی، میگن اونجا زانی و زانیه میگن، بی فاحش و فاحشه نمیگن، این تعبیر متداول نیست مرجع، ولی فاحشه خود همون عمله. حالا عرض میکنیم یه خورده ثبوت کنید، عرض میکنیم این دوتا آیه رو بیارید. فاحشه با این که به معنای غلط خیلی زیاده، ولی در قرآن موارد استعمالش انصراف داره. این کلمه آخوندی هم که استفاده میکنم این دقت داشته باشید، یعنی نمیخوام بگم حتما همه جا همه جا الا همین معناش، انصراف داره. انصراف یعنی ذهن آدم رو خود قرآن منصرف میکنه کلان. عبارت کلمه فحشا و فاحشه در قرآن ذهن یک قاری قرآن رو منصرف میکنه به خلافهای که مربوط به مسائل عفته، به این منصرف میکنه. برای اینکه براتون شاهد بیارم، شما سوره مبارکه اسراء رو بیارید و سوره مبارکه اسراء آیه صفحه 285 رو بیارید و سوره مبارکه انعام آیه 151 که میشه 148. سوره انعام رو نگاه بکنید، این عباراتش رو دقت کنید. قل تعالوا اكل ما حرم، یه بسم الله شما بگید اول. قل تعالوا، بگو ای پیغمبر، بگو بیاین بالا. اتلو ما حرم ربکم علیکم، تا من براتون اون محرمات رو بگم. اینا خیلی عبارات دقیقی تو قرآن، بیاید بالا. چون که تعال و انه اومدن بالاست، نه اومدن همینجوری، یعنی بیا بالا. یعنی شما اگه تا اراده نکنی که بیای بالا، اصلا خدا حرف نمیزنه و حرفی نداره و حتی این حلال حرام هم نداره برات. یه نفر میگه من میخوام گاو باشم، باش دیگه همین جوری، اصلا بالا نمیخوام، بگم نه یا همین کارا رو انجام بده دیگه. بیا بالا تا بهت بگم، بیا بالا تا بهت بگم، نه اینکه من همین جوری. صدای من تا اون پایین باشی به گوش نمیرسه اصلا. اگه خاصی بیا بالا تا بهت یه سری محرمات بگم. اتلو ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا و بالوالدین احسانا، واضحه. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، این بچه‌هاتون رو از املاق و از فقر نکشید. نحن نرزقکم و ایاهم، ما شما رو رزق میدیم، اونا هم رزق میدیم، رزق اونا دست ماست، از فقر این کارو نکنید. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، و نزدیک فواحش نرو، و نزدیک فواحش نرو، چه فواحش ظاهری و چه فواحش باطنی. و این عبارت نزدیکش نرو عبارت خیلی غلیظتری ها از اینکه این کارو نکن، میگه طرفش نرو. ولا تقربو، مثل این که گاهی ما ولا تقربو مال الیتیم، میگه نه اینکه مال الیتیم نخور، اصلا طرف مال الیتیم نرو. این وقتی میخواد خیلی زنهار بده میگه اصلا نزدیکشون نرو، نزدیک این حرفا نرو. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. و یه آدمی هم که حرم الله، خدا حرام کرد و اجت کشتن اون رو، اینو نکش، من یه به حق، یعنی کشتنی باشه به حق. ذالکم وصاکم به لعلکم تعقلون، خدا وصیت کرد اینو به شما تا باشد که تعقل کنید و عقل داشته باشید، بیاندیشید و جاهل نباشید و نادان نباشید. این آیه، فرازهای این آیه رو تو ذهنتون موند، بیاید این آیه، میتونید اینو ول نکنید برای اینکه میتونید با هم دیگه این سیاق بندی رو دقت بکنید. آیه رو از آیه 31 میخونم، سوره مبارکه اسراء. ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاقا، بچه‌هاتون رو به ترس فقر نکشید. نحن نرزقهم و ایاکم، ما اونا رو رزق میدیم، شما رو رزق میدیم. حالا اینا تو ترتیب و اینا مسائلی داره که حالا یه جایی گفتم، حالا الان محل بحث نیست. آیات زیباییه، ان قتل هم کان خطأ کبیرا، این قتل اونها یه خطای خیلی بلنده بزرگه. ولا تقرب الزنا، و نزدیک زنا اصلا نرو. انه کان فاحشتا و ساء سبیلا، او یه فاحشه یه خطای خیلی بزرگه و ساء سبیلا است و بد مسیریه. ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق و الی آخر. ببینید اگه دقت بکنید تقاربی که بین این دوتا آیه هست، انگار که ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها و بطن به نام ولا تقرب الزنا اینجا اومده. یعنی می‌بینید که تقاربی که بین این آیه و اون آیه هست، انگار فواحش در اینجاها استعمال میشه. این که میگه فواحش ما ظهر منها و بطن، منظور همین فحشایی که مربوط به عفت ذهن و منصرف میکنه. باز داره خود وقتی میرسه ولا تقرب الزنا میگه نو کان فاحشتن. باز داره شما بیایید سوره مبارکه عنکبوت رو، در سوره مبارکه عنکبوت آیه 28 چی؟ 399 آیه 28 وقتی که باز داره یک ارتکاب مسائل خلاف جنسی رو میخواد بگه، قرآن میگه که 399 و لوطن اذ قال لقومه انکم لتأتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمین. لوط به قومش گفتش شما یه فاحشه دارید انجام میدید که احدی از عالمین این کار انجام نداده تا حالا، شما اولین نفری هستید که این کار میکنید. که اونجا اون موقع این بحث یه تیکهی داری که اینو بعدن میگم ادامهش. به هر جهت ذهن میبینید که وقت بعد آیات مربوط به لوط همش هم اینا که هم یه نو کان فاحشتن فاحشتن، و در ذهن که توی این آیه اصلا تصریح شده به اینی که ولاتی چی؟ آیه پونزه چیه؟ ولاتی یعتین الفاحشتم نسائکم. کسی هم نمیگه این فاحشه منظور خطاهای بزرگ مثل دروغ بزرگ مثلا کسی بگه اینا، منظور اینا نیست. تعبیر فاحشه تعبیری است که تو این موارد به کار میره، در مورد خلافهای جنسی، انصراف در مسائل خلافات جنسی. این مطلب رو با یعنی این فرازی که میخوایم بحث بکنیم با این سوال شروع میکنیم. یک سوال ذهنی هست این سوال، و اونی که قرآن و همه ادیان و همه انسان ها کلن اینو قبول دارن الا شذ و نذر، که اینو خارج از اصلا بحث میذاریم، قبول دارن که یک گوهری هست، اون گوهر فطریه و اون گوهر فطری حیا و عفافه. این هست، کسی معمولا نمیگه که کلن حیاش بدیه، اینو کسی نمیگه. خیلی کم کسی پیدا شه بگه حیا و عفاف این فطری نیست، اینو میگن فطریه. مشکلی هم سر این نیست. میدونید مشکل کجاست؟ مشکل آنجاست که ما این گوهر فطری رو کجا تشخیص بدیم که این فطریه، و تو مصادیقش کجا فطریه، و این گوهر فطری چجوری محافظت میشه و با چه سبکی محافظت میشه. یه گوهری از اون گوهر رو همه قائلن به این که فطریه. به عبارت دیگه ماها میدونیم که تو هر اقوام و مللی تو این دنیا، نه تو مسائل جنسی، تو خیلی هر مسئله دیگری که جز فطریات باشه، ما یه سری آداب و رسوم داریم کلن به ادب آداب و رسوم ملت هاست. اصلا از مسئله جنسی هم بیاییم بیرون، مثلا فرض بکنید که احترام، احترامی که مثلا دو نفر بینشون بزنن، احترامی که شاگرد به استاد بذاره، احترام گذاشتن، احترام بین والد و ولد، مادر و بچه، این احترام ها احترامی است که کلن خیلی شاید قائل باشه این احترام فطریه. ولی ببینید یه سری احترام ها هست که اینا آداب و رسومه، اینم قطعیه، ما اینو میدونیم. یه سری احترام ها هست آداب و رسومه. مثلا یه جایی هست که احترام گذاشتنشون اینه که کلاهشون بردن برام دیگه، یه جایی هست دستشون ممکنه بذارن رو سینه‌شون یا داری خم بشن میگن مثل اینجوری احترام کنن. تو عرف ارتشی ها اینها احترام گذاشتنشون در حقیقت اینجوری مثلا باید دستشون بذارن بالا، انقدرش مشخصه که به آداب و رسوم برمیگرده. میدونید مشکل کجاست؟ مشکل اونجاییست که این بحث آداب و رسوم عملا حکم یک تیر خلاص داره به هر آنچه که شما بگید که این مطلب فطریه. یعنی هر چی که شما دست بذارید بگید فطریه، و واقعا هم بحث پیچیده‌ای میشه، اصلا ما نمیفهمیم گاهی اوقات مرزش کجاست. احترام استاد شاگرد پاشو دراز نباید بکنه، این آیا اینش آداب و رسوم ماست یا این بخش فطریشه؟ آیا سر کلاس آدامس به جوه چی؟ اگه سر کلاس قهوه بخوره چی؟ اگه سر کلاس پاشو بندازه رو نیمکت چی؟ یعنی کجا؟ شما الان میگید که اگه قهوه بخوره خیلی بی‌ادبیه، درسته؟ شما میگید میبینید تو قهوه تو دانشگاه هاشون فلانه طرف قهوه میخوره چی میکنه؟ داره درس هم گوش میده مثلا؟ تا کجا؟ ببینید این خیلی سوال مهم و بحث پیچیده‌ای رو اساسا به وجود میاره. تا کجا اصلا میگن اینا فطریه یا اینا آداب و رسوم اقوامه؟ یعنی خب اینا اینجوری میکنن. ببین الان این تو مقوله احترام تو مسائل جنسی هم همین هست، شما میگی فلان، میگن شما قدیمی فکر میکردی، شما اینجوری فکر میکنید، الان اینجوری فکر نمیکنن. شما میگی این بی‌حیاییه که فرزن که زن و مرد با هم دست بدن، میری با اونا صحبت میکنی میگه آقا بی‌حیاییه به نظر شما؟ میگه نه اصلا ما فکر نمیکنیم بی‌حیاییم که داریم دست میدیم، یعنی زن و مرد با هم دیگه دست میدن، حتی ممکنه رو بوسی هم بکنن، این که این بی‌حیایی نیست. یا اصلا اونا میگن این بی‌حیاییه، یعنی خب بدیم خوشون این شما اینجوریش عادت کردی بی‌حیاییه. تا کجا این قائل ادامه پیدا میکنه که میرسید بالاخره یه جای آدم بگه این شد بی‌حیایی و این شد این که گوهر فطری به نام حیا و عفاف داره اینجا لکه‌دار میشه. شما الان یک نفری که یه زنی که مردی داشته باشه در عقد مردی داشته باشه اگر با مرد دیگری در حقیقت نشست و درخواست بکنه و سکس داشته باشه با او، این بی‌حیایی یا نه؟ نه معلوم نی. الان شما تو همین صفحه اول یاهو نگاه میکنید اسم کسایی هست که و عکس کسایی هست که شما کافیه این فوتو گالریشو برید نگاه بکنید که این در ضمن این که با در حقیقت یه مرد دیگه است همزمان داره این هنرپیشه هالیوودی با یک نفر دیگه داره چی میکنه، اینا خجالت نمیکشن که، یعنی بگن که ما مثلا خجالت میکشیم الان بگیم که نه طرفدار داره چی داره خیلی هم مشتاق داره سینه چاک هم داره، کسی هم نمیگه که این الان کار بدی داره میکنه، یا کمن کسی که، یا اگر هم بگن کار بدی میکنه اینجوری که ما تعبی میکنیم که نمیگن. یعنی عکسش همین الان بالفعل رو سایته، بالفعل هم با یه مرد دیگه است، همین الان که در عقد مرد دیگه است یه فیلم ناجور بازی میکنه با یه، اصلا این ناجور و جور و ناجور همه میبینید یه تیر خلاص بهش میخوره. و البته بحثش هم در جای خودش پیچیده است که کجاها شما میگید آداب و رسومه و کجاها به هر جهت این سوالو پیش میبره یه گوهر فطری، این گوهر فطری با چه مکانیزمی حفظ میشه؟ یعنی شما ممکنه او نگه این بی‌حیاییه، یا نهایتا جامعه رو شما به سمتی ببرید که نگن این بی‌حیاییه. مثل اینکه مگه دختربازی زمان که ما همسن شما بودیم دختربازی اصلا کسی جرأت اسمش رو نمیگفت، یعنی اسم این که من دوست دختر دارم نمیگفت. الان وقتی ولنتاین میشه اصلا ولنتاین عنوان پیدا میکنه برای خودش. ببینید یواش یواش ما هم تعبی نمیکنیم از اینکه ولن میگه آره تجدید چرا شما ولنتاین الان، یعنی اینا با هم هستن و دقیقاً کادو رد و بدل میکنن. تازه بحث این است که اینو ملیش هم بکنیم، خودمون داریم یه همچین چیزی لازم ملی، یعنی هم سپر مرزگان و چیزی بلا اینا چرا اصلا؟ خب ولنتاین مگه تازه دو سه سال در اومده، سه چهار سال تو کلا تو غرب در اومده. آقای موسی فکر می‌کنم خیلی قدیم باید باشه، خیلی قدیم باید باشه، چرا این حرفش نبود و حالا یه چند سالی حرفش هست و بعدش یواشوش کسی از فکر نمی‌کنه ممکن چیز بعدی باشه و اصلا میگن نه چیز بعدی هم نیست و بعدن این فضا رو شما می‌بینید، فضا رو فتح شده یواشوش داری. بعدش هم در مقابل مستشکلی واقعی که میگه شما این ادب شما بوده، شما اینجوری فکر میکنید، ما اینجوری، شما فکر نکنید ما بی حیاییم، بی حیایی نیست، شما اونجوری فکر میکنید ما اینجوری فکر میکنیم، ادب. ببینید چه بحث پیچیده میشه. ما نمیخوایم الان وارد حل این داستان بشیم که دقیقاً این داستان رو از چیزای زوایای مختلفی همچین داستانی رو برگزار بکنیم، منتها مرتبه فقط از این زاویه میخواییم نگاه بکنیم که شرایع، شریعت ها یک بکن نکنی توش وجود داره که همه ادیان الهی داره شریعت ها. اگر میگن مسیحیت داره شریعت نیست، دروغ میگن. به گزارش قرآن داره شریعته، شرع علیکم من الدین و وصلم نوحا للذین اوحینا الیک، این ابراهیم، موسی، عیسی، بعد نماز داشتن، روزه داشتن، حاوی یک سری اینه که تو باید یه کاری بکنی و نباید یه کاری بکنی و باید نکنی یه کاری رو. خود وجود شرایع و وجود این حدود اللهی که میخوام بهتون بگم بسیار مهم، حدود الله و فضاهایی که دین، یک دین میسازه، یک دین الهی میسازه، او خودش ضامن حفظ اون گوهر دینیه. و یعنی اگه شما شریعتی نداشته باشید، یعنی شما میای میگه من اینجوری میتونم دستامو تو باز بزنم، میتونم باز بزنم، میتونم این کارو کنم، میتونم معاوضه، نه این کارو نمیتونی بکنی. ببینید این خوده اصلا این بحث شریعت داشتن، این کارو نمیتونی بکنی. اینجوری میتونم صحبت کنم، میتونی صحبت کنی، میتونی چی بکنی، زنامتون، نه این کارو نمیتونی بکنی، طرفش هم نمیتونی بری، نمیتونی این کارو بکنی. این کار می‌بینید که شما با تو شرایع با یه حدود الله مواجهی که اون حدود الله عملاً کاری که می‌کنه اون گوهرهای داخلی رو می‌تونه حفظ بکنه، یعنی قابلیت داره که یه گوهرهای فطری حفظ بکنه. و یعنی اگه شما شریعت نداشته باشی و حدود الله نداشته باشی، کماکان با این پرسش پیچیده مواجهی که کدومش رسمه، کدومش بره گوهر رو خدشه می‌زنه و کدومش نمی‌زنه. کماکان تو این سوال پیچیده درگیر آخرش که بالاخره ما الان داریم گوهر حیا و عفاف رو در جامعه‌مون حفظ می‌کنیم یا حفظ نمی‌کنیم. برای همینه که شریعت اینقدر جدیه بحثش. خود این اینایی که شما باید این کارو بکنی و نباید یه کارایی بکنی. شما تو منطقه‌های دیگه آزادی 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 میرسید، اینجا میرسید می‌خوای به دیوار میگه این کارو نباید بکنی. خود این که میبینید الان یه چیزی به نام ادیان بیشریعت اینقدر تبلیغ میشه، چون که در متنش و در بطن خودش یه نوع یلگی و رهایی وجود داره. یعنی بیشریعتی مساویست با رهایی و یلگی. حالا یله میشه دیگه، کجا میخوای وایسی؟ هر نقطه که شما بخوای وایسی، اگه شریعت وجود نداشته باشه، خطی نداشته باشه که اون خط متصل به یه جای ثابت باشه، مثل خط زمین فوتبال باشه. اینجوری اگه نباشه، شما مثل با یه چوب چیز کرده باشی، این حریم مشخص کرده باشی، حریم هم دست خودت، برمیده میذاری اونورتر، خط اضافه میشه و شما بالاخره نمیفهمی که این حدود کجاست. لذا میخوام بگم که به شریعت خیلی جدی نگاه بکنید و الان وقت تبلیغ ادیان بیشریعته. بیان شما یه اعتقادات فلانجور داشت باشه، فلانجور باشه، باش دلت پاک بشه، اینه باید یه کارایی بکنی، نه باید نداره، پیشنهاده، نهایتا پیشنهاده. این پیشنهاد میدن به شما، به نظر ما اینجوری بهتره، ولی شما تو تمام ادیان الهی میبینی یه کاری محکم میگه نباید بکنی و این هم نباید بکنی. این چیزی که میتونه رمز بقای خود اون گوهرهای درونی باشه، اون فضایی که دین درست کنه به اضافه شریعتاش، شریعت خود همین بکن نکنه. حالا شما بیایید توی متون دینی مثل قرآن کلام و باش کار داریم، ببینید فضای خلاف‌های جنسی چجوری تبیین میکنه. فضای سیگاری آد کاملا ما بیگانه ایم با این فضا یواش یواش، به دلیل اینکه اونتون با قرآن نیست، یه ذهنیتون هم که با قرآن شکل نگرفته. فضاهایی که معرفی میکنیم که آقا تعجب همه رو برمیگیزه، چه کاریه، چه برخوردیه که داره انجام میده. حالا بیایید برخوردها رو ببینیم. ببینید تو مسئله جنسی که به این صورته، خب اولا تئوری اول قرآن بحث مخفی کردنه و اصلا لاپوشونی کردنه و کسی نگه حرفشو نزنید و چی؟ شما بیارید سوره مبارکه نور، میخوام بهتون بگم یعنی تیترشو بذارین الان بحثو، برخوردهای سنگین قرآن با این بحث. من نمیخوام بگم که در مقام اجرا الان ما تو جامعه همون چجور باید اجرا بکنیم، ممکنه باید تدریج ما باید اجرا بکنیم، ولی این خیلی فرق داره که فضای ذهنی یه چیز دیگه است. میگیم ولنتاین خوب هست، اونو خوب هست، کار خرد چیه، این پسر دختر جدیدن چیه، میبینی که گاهی اوقات اصلا به لحاظ ذهنی ما مشکل پیدا کردیم و همین جوری هم داره فتح میشه، یه جریانی داره فتح میشه. شما در سوره مبارکه نور که صفحه 350 شما آیه 4ش رو نگاه بکنید، میگه که الذین یرمون المحصنات، ای کسی یه زن پاکدامنی رو رمی بکنه و قذف کنه و تهمت زنا بهش بزنه، خب ثم لم یأتوا بأربعت شهدا، چهار تا شاهد عادل نتونه بیاره. اونا اینجوری نیست که چهار نفر بیان فقط چی بکنن و شهادت بدن، همینجوری بگن بگه اینجوری، بگن آره بگن آره، همینجوری، اینجوری نیست ها، اینا رو جداشون میکنن خب از هم دیگه، یکی یکی به تفصیل ازش سوال میکنن کجا بود، چه جوری بود، از اول تو کجا نشسته بودی، بعد به اون یکی میگن این همین جایی که میگه اینجا نشسته و درست میگه نمیگه، یعنی با یه همچین تفصیلی. ببینید بالاخره اگه سه نفر واقعا شهادت بدن کلمیل فل مکحاله به قول روایت دیدن یه چیزی رو، این شما واقعا به لحاظ چیز قابل قبوله دیگه، یعنی باید گفتیم این کار کرده، یعنی سه نفر که شهادتشون عیناً فعیناً با هم دیگه تطبیق میکنه، جدا میکنن اینا رو سه نفر شهادت میدن، میگه که نه باید نفر، اگه کسی این کار بکنه نتونه شاهدشو جور بکنه، فجل دو هم ثمانین جلده، همه رو میخوانن تازیانه میزنن، 80 ضربه شلاق بخونه هر کی بیاد چی بکنه، این صورت بیاد اقرار بکنه، میخواد خفه کنه همچین جریانی رو که کسی حرفشو نزنه. این ولا تقبلوا لهم شهادتن عوض، دیگه شهادت اصلا از اینا قبول نیست، یعنی کسی این شهادت اینا رو قبول نمواد بکنه، تو هیچ محکمه بابت هیچ چی نمیتونه این شهادت بدن، و اولاکه اول فاسقون و فاسق هم هستن، کسی که واقعا دیده اومده راست گفته دیگه میگن تو دیگه شهادت هم فاسق هم هستی، بی خود که هستن یعنی فضادی. این ببینید یک برخورده که حالت کاملا مخفیانه و از این که کسی بخواد اشاعه بده این چیزا رو. ببینید مثل آیه 19 همین سوره رو نگاه بکنید، سوره نور رو، که هم میگه اشاعه نده ولی تو متن خودش یه چیز داره که اگر کسی ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره، این بر خدای سنگین، که کسایی که نه این کارو بکنن که اشاعه فحشا بدن خودشون، دوست داشته باشن که فحشا بین مؤمنین زیاد بشه، یعنی فردا دیشه یه کانال ماهواره رو نگاه میکنه ای که ای کاش مثلا مملکت خودمون همینجوری بود، تا دوست داشته باشه خودش این کارو نکنه، یه نره ابزار و آلات مثلا این چی داره، خوب بود مملکت ما هم همینجوری بود، چه حالی میداد، خوب بود سواحل ما هم همینجوری بود، خب چه حالی میداد، همین رو دوست داشته باشه فقط، نه اینکه این کارم بکنه، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا. کسی که دوست داره همین فاحشه، مثلا سوره نور کلا این ابتداش و اینا راجع به همین بحث است. کسی فقط دوست داشته باشه اشاعه فحشا پیدا بکنه، اینا اشاعه پیدا بکنه بین چیلا، این لهم عذاب علیم فی الدنیا و الاخره. الله یعلم و انتم لا تعلمون. خدا میدونه شما نمیدونید. میگی چه برخورد سنگینی. این همون یکی فضولی موقوفاییه که تو قرآن داری میبینید. هی فضولی شما، خدا میدونه این چیه، شما حالیتون نیست. ولی اگر قرار باشه که این گناه و این خلافهای جنسی به تبعش بخواد علنی بشه، یعنی بیاد رو، یعنی چی؟ یعنی که معلوم بشه که این آدم آدمی است که زناکاره، اون موقع شما یک حملات وحشتناک دارید به سمت این آدم از طرف قرآن که واقعا بدن آدم می‌لرزونه. از خود همین آیه مورد بحث که دقت بکنید که حالا مفرداتش استشهاد و اینا رو بعداً باید راجعش بحث بکنیم، اینی که میگیری اینو، این آدمی که این کاری کرده چه در حقیقت شوهردار باشه چه نباشه، چه شوهردار باشه چه نباشه، اینو میگیری میکنیش تو خونه با این وضعیتی که روایت داره توضیح میده، که روایت میگه که پرسیدن از امام بهار العلوم جلد 76 صفحه 51 رجب همین ولاتی یتین الفاحشه من نسائکم، مثلا چه جوری اینو خلاصه حبسش میکنن تو خونه. کیفه کانت؟ قالت کانت المرأة اذا فجرت فقام علیها اربعة شهودن، وقتی چهار نفر شهادت بدن، ادخلت بیتن، وارد یه خونه ای میشه، وارد یه اتاقی میشه تازه، ولم تحدث ولم تکلم ولم تجالس، نه کسی باهاش حرف میزنه نه کسی باهاش صحبت میکنه، اینم با کسی صحبت نمیکنه، کسی هم اونجا نمیشینه. و اوتیت فیه به طعامها و شرابها، یعنی زندان انفرادی، فقط غذا و چیز میزنن جلوش میرن حتی تموتن که بمیره. ببین اصلا برخورد عجیب نیست، برخورد دین با همچی پدیده ای که یواش باید میبینیم یه خورده خیلی دیگه سنگین شد، یعنی خیلی داره اینگاه اذیت میکنه. شما اون فضایی که دین داره فکر میکنه رو بگیر، این کار میکنه حتی تموت تا اینکه میبیره. این آیه مورد بحث. او یجعل الله لهن سبیلا، یا اینکه یه راه دیگه باشه که این راه همین سوره نوره، که در حقیقت این آیه خودش تو خودش گذاشته که این حکم یا یه حکم وایسی دیگه حکم دیگه هم میاد که اون این میشه حالا حکم. الان این حکم نیستا، حکمی که الان هست این نیست، حکمی که الان هست این آیه سوره نوره، که آیه 2 سوره نوره که تازه این مال زنای غیر محسن است، یعنی زن غیر شوهر داره، زنای محسنه اون رجم اونه که اون روایت دیگه آیه نیست. از زانیت و از زانی فجلدو کل واحد من هم ما تجلده ولا تأخذ کن به ما رعفتون فی دین الله. اینا رو میخوانی صد ضربه شلاق میزنی، ببینید باز دوباره برخورد خیلی سفته و هیچ رعفتی تو دین خدا نمی کنی تو اینجا. ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر، زن و مردش میزنی شلاق میزنی، تازه چی؟ اینا رو آبروریزی هم میکنی. ولی یشهد عذابهما طائفه من المؤمنین، طائفه ای از مؤمنین باید واسن این شلاق خوردن اینا تماشا کنن. از زانی لا ینکحو الا زانیتن او مشرکتن، زانی فقط، حالا کاری به حکم فقهیش نداشت باشید، بعدا بحث مراجع حکم فقهیش، عبارت این که زانی رو مثل شیپیشو که باید قرنطینش کنن کلن، یعنی موجود زانی و زانی که باید قرنطینه بشه انگار، یا باید بره توی خونه ای در روش ببندن این تا بمیره حبس ابدش کنن، یا کنار مشرک قرار میگیره، این اصلا داخل در فضای چیزه نباید بیاد انگار. از زانی لاین که الا زانیتن و مشرکتن، مرد زانی فقط با زن زانی ازدواج میکنه یا زن مشرک. یعنی کنار قرار گرفتن زنا و شرک. و زانیت و لاینکه و الا زانن و مشرک، اون ورشم زانی هم همینجور. و حرم ذالکه علی المؤمنین، مؤمنی حرام هستن طرف اینو برن. ببین فضا رو میخوام داشته به کاری رو که فقیش نداشته باشید، فضا رو نیا بکنید. فضا من اینقدر اصرار میکنم که کلاس ها فضا شناسی قرآن، چون این آیه رو رسید کاری به بحث فقیش نداشته باشید. ببینید داره چه فضایی داره شما رقم میزنه این آیه. کسی که چیه؟ کسی به تعبیر همون آیات سوره عنکبوت که بیارید، سوره عنکبوت، کسی که صفحه چند بود؟ 399 399 ببینید آیه 29 شو نیا کنید. بعد اینکه اونو میگه به قولود به چیز اون حرف میزنه، میگه اینکم لتأتون الرجاله، شما سراغ رجال چرا رفتید؟ و تقطعون از سبیل، راه چی رو قطع کردید؟ راه ها رو بستید با این کار، و راه تولید حالا از چیزهای دیگه که حالا یه موقعی توضیح دارم. و تعتون فی نادی کمال منکر، و یه منکری که شما آوردید تو نادی، یعنی تو اجتماعتون دارید این کار رو کنید. یعنی خطا میبینید این بحثی که شما آوردید به سطح علنی مجلس آوردید، در دستور کار قرار دادی، یه موقع لازم کمیسیونی تو کمیسیون ها آوردی طرح تو اینجا دارید میکنی. و تعتون فی نادی کمول منکر، منکر آوردید فی نادی، تو اجتماع آوردید این ماشین، یعنی کسی بیاره تو نادی این خودش یه چیزه، یعنی بیاره تو اجتماع این خودش یه یعنی میبینید یواشاش تلطیف کنه اینو تو اصلا اجتماع، که به آدم بودن دوست دختر داره بدن آدم نلرزه که دوست دختر داره، یعنی که قرآن اونجوری که اون قرآن برخورد کرده با همون، حالا حتی دوست دختری که حالا میرسیم تو آیات سوره نسا میبینید که این فضا. بیایید سوره مبارکه طلاق صفحه 558، در صفحه 558 آیه 1 میبینید که یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن و احصوا العده، اینا رو طلاق بده، این چیزا رو زنها رو طلاق بده، زنها رو طلاق بدید، ما این عده رو نگه بدید، حواستون به عده باشه، عده ها باشه، چون تو زمان عده ای کسی ازدواج میکنه حرمت های میاره، حرمت میاره. حالا تفاصیل فقهیش سر جاش به احصول. حالا واتقوا الله ربکم، شما خدا بترسید، لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن، شما اونا رو طلاق دادین، یکی از احکام فراموش شده قرآن های ما گفتن ما که شما اونا رو از خونه ها نمیتونید بیرون کنید، اونا هم نباید برن بیرون، یعنی در زمانی که طلاق گرفته باید طرف تو خونهش باشه، اینم نفقهش در زمان عده به عهده اینه، این باید نفقه اینو بده، اینم تو خونه اینو فقط نامحرمن. همین طلاقای رجعی که اتفاق، طلاقایی که من بعد رجعت میکنی و طرف بالاخره تو خونه عزیز زن نامحرم فلان اینا، بالاخره چیز دیگه با چهار ماه مثلا بالاخره برمیگرده دیگه، برمیگرده یا ممکنه همین روسری اینو بکشه تمام برگشته. خب میگه حق ندارید اینا بیرون کنید، اصلا اینا هم نباید برن بیرون الا یعتین فاحشت مبینه، اگر دیگه کار فحشا انجام داده اینا بیرون کنید دیگه، اینجاش تو خونه نیست. الا یعتین به فاحشت مبینه، مگه یه فاحشه انجام داده باشه دیگه اینو بیرون کنه خونه، اینجا دیگه اصلا نگردشن تو خونه و فلانه این حرفا نیست دیگه. این برخورد سنگین، میخوام بهتون بگم قرآن برخوردش اینقدر سنگینه تو این مسائل، داره سنگین مطلب رو بررسی میکنه، در همون جاهلیتی که اومده، در همون فضایی که اومده، تو همون فضایی که به لحاظ گاهی اوقات میگن مثلا جنسی خیلی هم چیز نبودن، بی موالات هم بودن، ولی یواش 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 زمین ها رو آماده میکنه به این نقطه میرسونه قرآن. تلک حدود الله و من یتعدی حدود الله فاظل من لا تدیل عدل الله و یحدث و عدد ذالک امرا، که حالا اینا رو انشاءالله تو بحث طلاق. خب بله نه عرض کردم که حکمی که در آیه 15 اومده یک حکمی که در خودش اومده که مگر اینکه یه راه دیگری بیاد، که اتفاقا وقتی که این آیه سوره نور اومد اونجا گفت او یجعل الله لهن سبیلا دیگه، وقتی آیه سوره مبارک نور اومد حضرت میفرمودن که خودو عن سبیل، از من این سبیل رو بگیرید، سورتون انزلناها و فرضناها، همین سوره نور رو شروع میکردن میخوندن که آن سبیل هست. این که من برای این که مستند بکنیم این بحث رو، ما هم اینا همه رو قرباتی نوشتیم. خب یه صلوات بفرستیم. در کافی جلد 2 صفحه 33 داره که سوره النور انزلت بعد سوره النساء، سوره نور بعد از نساء نازل شد، و تصدیق ذلک ان الله عز وجل انزل علیه فی سوره النساء اللاتی یأتین الفاحشه فلان اینا حتی یادم نمیاد جلنا و سبیل الذی قال الله عز وجل سوره انزلنا و فرضنا و چی ادامه، و این سبیل همون چیزی که تو سوره نور در حقیقت روشن کرده. حالا اینو دستمایه شما بذارید بابت اینی که ما مراجعه میکنیم، چون که یه خورده وقت مونده حالا مراجعه میکنیم دیگه تو قرآن. این فضا رو میخوایم که یه خورده نگاه بکنیم، هر به هر آیهی که رسیم اینو قرآن داره با چه سبکی برخورد میکنه، سبک قرآن تو برخورد با این چیزه چیه. از اون اولش یه اسمش بودش فاحشه، یعنی خطای خیلی زیاد و خیلی دور از آبادیه. از اول که اسمش گذاشتیم، بعدش هم یه حکم سنگین سر جا برد، بعدش هم که تو آیه بعدش داره که اینا رو ولدان یعتیانه ها منکم فعادو هم اینا رو شکنجه میدید. یعنی حالا میگم چرا اون آیه در مورد زنا اومده، این آیه به صورت خاص در مورد دوتایشون اومده، حالا اینا مسئله رو سیارز میشه. و اونی که دوتایشون اومده شکنجه میدید، اذیتشون میکنید، باید اذیتشون کنید. کسایی که چیه؟ معلومه که وقتی که 4 تا شاهد عادل اومدن شهادت دادن به کار این، معلومه که آدم بی موالاتی بوده توی زمینه، حالا نرفته توی یه جای خصوصی این کار رو انجام بده، اومده بالاخره باکیش نبوده، باکیش نبوده. این کسی که باکیش نیست اینه، باید بگیری شکنجهش بدین هر دوتاشونو. تا چیه اتفاق بیفته؟ تا اینا توبه کنن. توبه کنن شکنجهشون بیم؟ نه، یه مدتی بگذره اینا معلوم شه اصلاح شدن، فنتاب و اصلاح ها. اگر اصلاح شدن فرضو انها اعراض میکنید از شکنجه فقط. اگر تازیانه ای قرار بوده بخوره اینا میخورن، نه اینکه من توبه کردم بفرم مثلا، نه اینجوری نی، تازیانه ای قرار بوده بخوره میخوره، همه هم آبروجی باید بشه این چیزا باید بشه، همین اتفاقات بیفته، ولی خب نهایتا اینا دیگه شکنجهشون نمی کنن. لابد شما هم به سبنده مقررید که سنگینه دیگه، سنگین بودنش که واضحه،
کار بس کردن
همین الان ببینید شما خیلی به ذوقت به قرآن شبیهه. کار بعدی که آقا خب بدتر از این باید میگرن میو سرش نمیبویدن. خب و حالا اگر حالا اونجوری که در روایت ما هم هست، اگه زنا محسنه باشه که رجم داره و میذارنش مثل شیطان که رجمش میکنن، خب یعنی باید اینو تو خاک فرو بکنن تا گردن تو خاک بکنن، و مثل شیطان که رجیمه باید انقدر سنگ بهش میزنن تا بمیره. خب این ببینید چه برخوردیه، این یه برخورد دینیه که اگر کسی ذهنیتهاش با مجموعه قرآن ذهنیت های ما شکل می گرفت، موقع دستپای همه جمع می شد، اون موقع یه گوهری به نام حیا عفاف خانواده، مسئله به نام خانواده، تا آدم اینو یه مقداری هم بحث خانوادهش می بینه، یعنی داره میگه که تختمون از سبیل باشی بحث خانواده، یعنی خانواده قوام پیدا می کرد، این خانواده رو نمی خواهد بین بره. و اینم به اون خطا. حالا یه نکته تو آیه هست، چرا این حکم رو راجع به زنا میگه و راجع به مردا نمیگه؟ همون حکم موقت رو، همون حکم میگه ولاتی یأتین الفاحشه من نسائکم. آیه رو ببینید، چرا میگه ولاتی یأتین الفاحشه من نسائکم؟ اون زنایی که این کارو کردن، چرا مرداشون نمیگه؟ این مردا این کارو نمیکنن. و چرا یه همچین حکمی براشون نداره؟ همچین حکمی اونا نباید حبس ابد بشن؟ و اصلا چرا با زنا شروع میکنه قضیه رو؟ یه نکته ای که یه موقع دیگه هم تذکر دارم، اینم یکی دیگه از شواهدش، کلا در بحث خلاف های جنسی زن محوره. شما الان بگن سکس زن و مرد در زن میفتن، یعنی تو اینجا یه عرضه کنندگی، تا عرضه از اون طرف نباشه تقاضا از این طرف یا شکل نمیگیره، یا شکل هم بگیره تقاضا وارد سیستم خانواده میشه. لذا میبینید که هر چه اون موقع یادتون هست که بوده از سارق و از سارقه. آقا توی یه سری گناه ها مرد محوریت داره، مرد محور یه سری گناه هاست، دزدیه، قتل و غارته، مرد محوره، خونریزیه، ولی تو این چیزا انگشت اشاره قرآن رو مرد نمیبره، اتفاق رو زن میبره، با اینکه یه کار طرفینیه. تو اونجا میگه از سار و از سار، اینجا میگه از زانیه تو از زانی، تو اینجا میگه اللاتی یأتین الفاحشه. برای همینه که ما تو این بخش ما ستر بیشتر داریم، حجاب داریم، حیا بیشتر داریم، شرم بیشتر داریم تو این ناحیه. این تو ناحیه زن ما اینها رو بیشتر داریم، سطر و حجاب و فلان رو بیشتر داریم. حالا ممکنه شما بگید این هم رسم روزگاره، رسمه، بیان بحثش هم پیچیده میشه، بیان آقا نه رسمه که الان مردا یعنی خودشون آزادتر از زنو پوشیده ترن، تو کل دنیا هم همین جوریه، تو کل دنیا هم همین جوریه، الان زنا عرفن پوشیده تر از مردان و در میانگین پوشیده تر از مردم. اینجا سطر حریم حیا اینجا بیشتر داریم ما، به خاطر چیه؟ به خاطر که اینجا حالت محوری داره. اگر اینجا ببینید که از فضای عادی خارج بشه، جامعه از فضای عادی خارج میکنه. برای همینی که هی زنها و مثل یه مثلا جوزامی اون از محل زندگی خارج شدن و اونو به یه گوشهی فرستادن تا اینکه بمیره. این حکم برای مردا نمیده، اولا اجرایی نیست، شما نمیتونی یه مردی رو در حقیقت حبس ابدش بکنی، خب یعنی مردی رو به همین راحت تو خونه و فلان چه نمیشه، با اون فضا نمیشه حبس ابد کرد. یعنی که حکم یه حکم موقت بوده، حکم بوده موقت بوده، بعدش البته در حکم شریک شدن، یعنی در حکم از زانیه تو از زانی فجله و کل واحد منهما ما تجلله. خوشه. ولی خود آیه اینجوری نیست که اگر یه آیه زمانش از میده کلا آیه را از قرآن بذاریم کنار، آیه حاوی نکاتیست که رو اون آیه میشه تأمل کرد. چرا زن رو گفته و مرد رو نگفته؟ یه محوریتی تو اینجا هست و این محوریت شما میبینید و اون موقع میاید در داخل روایات ما که خوبه اتهام پایه یه سری پژوهش های تجربی قرار بگیره. ما عوامی داریم تو روایاتمون که در حقیقت جنس مؤنث شهوتش خیلی بیشتر از جنس مذکره، خیلی بیشتره. با زبانهای مختلف این بیانو کرده که جنس مؤنث شهوتش خیلی بیشتره جنس مذکره، منتها به همون نسبت صبر و حیا و این چیزاش بیشتره، به همون نسبت صبر و حیاش بیشتره. جزء ابواب روایت من اتهام خوبه مش نمیدونم، شاید هم کار کرده باشم به لحاظ تجربی روش، که اینو خیلی زیاد داریم، نه یکی دو تا هم نداریم، خیلی زیاد داریم که تو این ناحیه ما بیشتر کلن شهوت داریم، مرد کمتره، منتها مرد صبرش خیلی کمتره، خب صبرش کمتره ولی زن صبرش زیادتره، حیاش هم زیادتره. شما در باب روایات میخونین کافی مثلا جلد 5 صفحه 338 این معنی رو داره که امام صادق میگه ان الله جعل للمرأة صبر عشرة رجال، صبر 10 مرد و خدا به زن داده، فیدا حاجت کانت لها قوت و شهوت عشرت رجال، از اونورم شهوت یه هیجان ایجاد بشه قدرت ده مردو داره تو بحث هیجانات دقیقا مربوط به بحث جنسی، این مطلب رو داره. لذا اونجا باز حریم و افاق و سطر و فلان اینا شما بیشتر داری، حجاب بیشتر داری. من یه چند تا روایت هم بخونم برای اینکه یه خورده فضا به لحاظ روایی هم مشخص‌تر بشه. اگه اون موقع وقت کردیم برمیگردیم آیات رو می‌خوایم باز هم نگاه می‌کنیم. کافی جلد 5 صفحه 542 اونجا یه حدیثی من یه موقعی خوندم، حدیث زیبایی است از امام صادق. می‌فرمایند که اجتماع الحواریون الی عیسی، حواریون دور عیسی جمع میشن، فقال له یا معلم الخیر ارشدنا، میگن ما رو ارشاد بکن. فقال لهم ان موسی کلیم الله امرکم الله تحلفو بالله تبارک و تعالی کاذبین و انا امرکم الله تحلفو بالله کاذبین ولا صادقین. موسی امر کرده بود که قسم دروغ نکنید، نخورید به خدا، من میگم راست دروغشو نخورید. ازی بالاتر میگم، من میگم نه دروغشو نه راستشو بخورید. قالوا يا روح الله زدنا، یه خورده بیشتر میگی. فقال ان موسی نبی الله امرکم الله تزنو و انا امرکم الله تحدثوا انفسکم بالزنا فضلا عن ان تزنو. من اصلا میگم اینی که تو قرآن داریم ولا تقربوا الزنا، موسی گفت زنا نکنید، من عیسی به شما میگویم که اینا واقعا چه قومی ان که سنگ حضرت عیسی رو سینه زدن. عیسی اینه، تعالیمش اینه، نکنه یه ما هم یه های بعدم بیان ما نمیشتسیم اصلا مثل پیغمبر از بعدیم روز قیامت داریم که بلازه اصلا معارف یه های میبینه اینقدر متفاوتیم. ما میبینیم به پیغمبر در روز قیامت میگیم شما، ما امت شما، نمیشتسیم به جا نهی بردم امت ما، نه نه چیزی نیست، همچین حرفایی نیست. این قلب میبینید بیعت خاصی با دین نکرد. مثل ابن ملجم داستانی داره که بعد از خلافت امیرالمومنین میاد بیعت میکنه، دست میده به بیعت رو برمیگرده، تا هم یه صداش میزنن میگه بیعت کردی با من؟ میکردم میره میاد بیاد بیعت کردی با من؟ چند بار میگه آقای اصحابانشون بیا بیعت کردیم دیگه، تو هر جا میخوای ما رو بفرست بفرست، یه بیعت کردید ولی قلبت با هیچ بیعتی چرا نداره؟ چرا قلبت بیعت نمی کنه؟ بیعتی من تو قلبتو نمی بینم. یهو میبینی که آدم به لحاظ همه چی دلت گریه میکنه برای هر کی که دلت بخواد، ولی میبینی هیچ بیعتی دل نداره با هیچ جریان، با هیچ معارفی، با هیچ اخلاقی، با کلا مثل علف خودرو خودمون داریم میایم بالا خودمون. میفهمید که عیسی اینو گفت، موسی اینو گفت، من عیسی میگم نه زنا نکن. تو ذهنت هم اصلا این حرفا رو نیار، اصلا فکر این چیزا رو نکن. امیرالمومنین تو قرر من دیدم این روایت رو که میگن اصلا یه نفر باید حیا بکنه این که فکر رو تو ذهنش بیاره، اصلا فکر من فکر کنم دروغ اصلا بیشینه توبه کنه، من چرا به فکرم زد که من دروغ بگم؟ من چرا فکرم زد که مثلا برم فلانی بپیچونم یا مثلا غیبت فلانی، من چرا هم چیزی به ذهن من زد؟ جا داره که طرف بره دوبه کنه. تو روایت قرره، یه خواستید روایتشو میارم براتون، خیلی روایت شکوهمندیه، یه خط روایت، ولی یه خواست جا داره که یستحیه اذا تسلت، اگه متصل بشه بهش یه چیزی، فکر یه گناهی اگه متصل بهش بشه جا داره که حیا بکنه. اون موقع من عیسی میگم کسی تو ذهنش هم چیزی نداره نیاره. فإن من حدث نفسه بالزنا، کسی که حتی این چیزا رو تو ذهنش بیاره، کان که من اوقد فی بیت مزوق، مثل اینکه آتیش روشن بکنه توی خونه پر نقش و نگار، فعف صدت تزاویقت دخان و لم یحترق البیت، اگر چه که این خونه آتیش نگیره دود این چیزا رو میگیره، دود این تصاویر رو میگیره و خراب میکنه و صحنه دل آدم خراب میشه با این چیزا. ببینید ایمان لذت نداره، اینا لذت نداره، اون چی نداره، نماز میخونی لذت نداره، دعا میخونی لذت نداره، همه کارا میشه. چرا؟ هی فکر میاد داره همه چرا دود میگیره، همه فضای وجود دود میگیره. اینم روایت وسایل شیعه جلد 20 صفحه 198. ابی بصیر از اصحاب امام صادقه و خب کورم هست دیگه، اصلا لقب کوراست دیگه ابو بصیر کلن، مثل همین روشندلیه که ما میگیم روشندل. بله نه، این تعبیر محترمانه کوره دیگه، میگن روشندل، میگن ابو بصیر. کنت اقرأ امرأتن کنت اعلمها القرآن، به این که من یه موقع تدریس خصوصی داشتم، تدریس خصوصی قرآن به یه خانومی، تدریس خصوصی قرآن داشتم به یه خانومی، معلومه که معلم ها این شخصی با این فقط تدریس داشته. فمازح دا بشه میشستیم خندیدی میخورده با هم دیگه. فقدم تو علی علا ابی جعفر، میگه رفتم خدمت امام صادق. بعدش حالا امام صادق یا دیده بودن یا به علم غیب فهمیده بودن. فقال لی ای شیء قلت للمرأه، چی داشتی میگفتی به اون خانومه؟ میگه تا اینو از اصحاب خوبه صادق علیه السلام بوده، میگه فقط تای تو وجهی، من اینجوری کردم، جلو صورتمو گرفتم، خجالت کشیدم، جلو صورتمو گرفتم. فقال لا تعودن نه، دیگه نمیخواد بهش درس بدی، دیگه لازم نکرده، قرآن شوخی که خندیدی نمیخواد دی درس بدی. ببینید فضا، فضا یعنی این که اینجوری که هرکره کردن و این با اون فلان، این با اون هرکره میکنه، با اون هرکره میکنه، هیچ چیزی ندارن. ببینید حتی نسبت به خانومهای خودش این فضایی که میسازه، روایات و آیات و اینا، نسبت به خانومهای خود، حالا من این کلمه این فحش نیست، یه کلمه ای داره یه روایت بعدی که میخوام بخونم، این فحش نیست، این چیزه، کلمه یه چیه، حالا مثل قائد که بیانه گوداله بعد نقل شده و بعضی چیزه ممکنه در معنی فحش. اون کلمه دیوس، کلمه در اینقدر روایی هستن، کلمه دیوس به معنی اینه کسی فحش تلقی نکنه، دیوس به معنی چیزه، به معنای لغایی شدن داثل هم یعنی نرم کرده چیزی رو، دیوس به معنای کسیه که خیلی نرم برخورد میکنه، خاص با کلاس برخورد میکنه نسبت به همسر خودش و نرمه، کلن برخوردهای نرمی میکنه، یعنی کاری نداره که حالا با همسرش کسی چجوری صحبت میکنه، چی میگه، میگن میخندن، گاهی ها دیدید که اصلا مبادله میکنن تقریبا توشی، با هم میرقصن، نمیدونم با هم هستن، با هم می، یعنی ببینید این فضایی که این آدم رو در حقیقت چیزی که بهش میگن همون کلمه، این فوش هم نیست، حالا آدم فوش نیست، نه یه چیزایی هست آقا، آدم ما تو روایت اومده آخه بعضی میگن که ببین چه بی ادبی، نه بی ادبی نیست،
تو روایت
هست، تو روایت اصلا نه بی ادبی نیست، نه کلمه روایی که میگه خلاصه این کیسه که اینجوری اصلا ما یه فصلی از ابواب داریم که کسایی که بی غیرت برخورد میکنن فصل باشه یکی این یه اصلا بابی داریم در کافی اونم باب الغیره که خیلی احادیث متنوعی داره، من هیوردم احادیثشو که مرد باید حالت غیرت داشته باشه نسبت به همسر خودش. نهج البلاغه دارید اینجا، یه نهج البلاغه بدید، البته اینو اون روایت هم بخونم توی 5 دقیقه، یه نهج البلاغه بیارید. کسی که برجن نسبت همسر خودش خیلی این غیرت داشتن یعنی چی؟ یعنی غیر رو تحمل نمیکنه، این خوبه که غیری رو تحمل نمیکنه کنار خودش، بخواد با همسرش مثلا مراوداتی داشته باشه، مثلا بگن و بخندن و ما هم اختلاط میکنه، خیلی ردیف مثلا انگار، خیلی هم میگن ما این چیزا رو حل کردیم، یعنی مشکلاتش حل کردن. و من میگن که شما مشکلات شماست، اینا مشکلات شماست. حالا اینا رو بعدن بحث خانوادگیش که تو بحث خانوادگی اتفاقا چه مشکلاتی اینا به وجود میاره. من الان یه لحظه گفتم بعد اینم تو نهج البلاغه بخونیم، چون نامه 31 نهج البلاغه بیار، هم نامه به امام حسن، نامه 31 رو پیدا کن. اینم همینه که امام صادق میفرمان که اذا اغیر الرجل فی اهلهی او بعض مناکه این مملکهی فلم یغر یغر فلم یغیر، اگر کسی مثلا به غیرت واداش بشه، غیرت نکنه نسبت به دقیقاً همسرش اینها، بعث الله عز و جل الیه طائرن، خدای پرنده‌ای رو مبعوث میکنه که یقال له قفندر از اون که این وعده این شیطونه و این قفندر بله اینو آخرشو بیار، این آخر اینو بیار، حتی یز خود تعالی آرزت بابه، مثل یه حالت خفاش که میاد روه مثلا این بالای در اینجور خوشو وصل میکنه به این صورت. ثم یمهله اربعین یومن، 40 روز به این مهلت میده. ثم یهتف به این ان الله غیور یحب کل غیور، هی ندا میده که خدا غیور غیور دوست داره. فین هو غار و غیر و انکر ذالک فانکره، اگر غیرت خرج بده فلان تو این 40 روز مثلا بالاخره خودش بیاد این میره. و الا طار حتی یسقط علی رأسی فیخفق بجناحی علی عینهی، این میاد میفته رو سر طرف جلوی چشمشو میگیره این. ثم یطیر عن، و پرواز میکنه میره. فینزع الله عز و جل منه، اما خدا ازش بعد ذالک روح الایمانو میگیره، خدا دیگه روح ایمانو از این آدمی که غیرت نمیکنه به خانواده خودش اینو میگیره. و تسمیه الملائکه تو الدیوس، دیگه اون موقع ملائکه اینو به این نام مینامن. در این که این نامه، اینم بخونم و تمام بکنم. البته یک برخورد متعادل عقلانی و عقلایی در نهج البلاغه دارد که توصیه انتهایی که امام حسن میکنن، میگن و ایاک تغایر فی غیر موضع غیره، بر حذر باش که از یه جایی که موضع غیرت نیست غیرت به خرج بدی. چرا؟ فإن ذلك یدعو الصحیحه الى الصغم، یه زن صحیحه‌ای رو به سمت کار بد میکشونه. آدم یه همسری داره بهش مطمئنه مثلا چی، حالا هی این آدمای بدبینی که هی میخواد کیو تلفن زن، میگه که دوستان بود. نه فکر کنی من پیچونده میشم اینجوری، دقیقا به او کی بود، هی نکنه توی سری روابط ننم چی داری، نکنه پنهان میکنی، نکنه فلان. میبینی اینا میشه از تغایر فی غیر موضوع، که میبینی صحیح مثلا یواش یواش میبینی که چیکار میکنه. ول بریعت الی الریب، اصلا آدم بری و مشکوک میکنه یواش یواش، میگه تو این کار میکنی، میگه نه این کار میکنه، آره اصلا جهنم میکنه اصلا، یعنی فکر میکنه که یواش یواش اصلا این ذهنیت پیدا میکنه. یه کسی که صحیح هست بحث این نیست، یه این اشتباه تلقی نشه، یه گیر دادن های بی خودی که مثلا پاتو از خونه بیرون نذار، چرا این مردا نمیدونم فلان. بله تو همین روایات باب غیرت هست که حضرت میفرمان که شنیدم نبه تو به این که تو یه سری زنا هستن تو بازارا راه میرن هی تنه میخورن به این مردا، چی خجالت بکشید، خجالت بگید تو که اینقدر تو میری تو بازار، تو بازار شلوغ کردن مردم نگونید حجای من به این پیام رسیدم چیکارای هست، همچین اتفاقی میفته نکنید. این ممکنه آدم بگه من مثلا خوشم نمیاد شما یه بازار خیلی شلوغ بری، خوشم نمیاد وای اینجوری من خوشم نمیاد، ولی این که حالا هی گیر بی خود دادن به این چیزا، صحیح سالم داره میره دانشگاه میاد، ببین هیچ آثار چیزی هم مشخص نی، نه وجد اینا تغایر فی غیر موضع. ولی الان مشکل ما این نیست عمدتاً، مشکل کلا بی‌غیرتیه. یعنی اینکه چه فرقی داره؟ زن من و تو نداره. اصلا بیا این چیزا رو برداریم از میون. ببین چقدر با فرهنگن و چقدر به نتایج خوبی رسیدن. حالا باشه تا خود آیه این وسته شده اربعت هم میکنه اینا رو ما یه توضیح سر لغات خودش مونده که باید سر اینها بدیم. یه بحثی رو میتونیم به صورت یه بحث موضوع اینجا فایلش رو باز کنیم، بحث حیا و عفت توی مجموعه دینی ما تو قرآن یه خورده آیه ببینیم، فضای روایت هم ببینیم، ببینیم چجوری اگه دایه بحث حیا داره این گوهر رو میخواد نیاد داره با چه مکانیزمایی نیاد داره.
یکی اینکه این مثلا اینجوری که مثلا اون روایتی که حضرت عیسی مثلا یه فضایی که تو قرآن مطرح میشه انگار مثلا یه میگن طرف زنا نرید، انگار مثلا فضا اینجوری که زنا رو اونقدر بد نمیدونستن مردم اون دوره، یا مثلا ابوبصیر مثلا اون کاری که کرده اومده از اصحاب خوب امام صادق هم بوده اومده پیش امام، تا زمانی که نیومده پیش امام اون کارش با اون خانم مثلا بد نمیدونست.
نه چرا من بد میدونست؟ تا ابوبصیر شاهده راه همینه که تابش میگن چی میگفتین جلو چششو میگیره، بالاخره یه چیزی بوده که ما نمیخوام بگم این کاره بوده ولی از دستش در رفته، مثلا تو این برخورد از دستش در رفته. اینی که شاهدی به این لحاظ نداره که مثلا زنا یه چیزی بوده که بعد نبوده، نه یه کاری بوده که به هر جد انجام میشده، انقدرش معلومه، مثل همین الان مثلا متعارف قرآن وقتی پاشو گذاشته یعنی خیلی بد برخورد کرده، ولی ما بد برخورد میکنیم. این ارزش تو آیات من لاقل اینو در نمیارم، من نمیفهمم چی که شما میگی که مثلا نمیکردن یا نه زیاد میکردن یا چیکار یا بد نمیدونستن. این اتهام شاید شواهد به خلافش باشه، حالا تو بحث این دوست دختر و اینا میشه دید. باشه تا انشالله سنت بعد خدا و خداوند ما رو ببخش و بیامرز. من این نوکر بازم تذکردم راه حل اجرایی یه بحثی غیر معارف یک بحثی ها، این دو طوری قاطی نکنید، راه حل اجرایی کردن یک فرهنگ غیر خود اون اصل مطلوبیته که داره، ولی اینو باید نگه داشت. اینو اون موقع یه فکر اجرایی کرد، فکرهای اجرایی این بودش کرد. اگه این نباشه یه یلگی برای های اون موقع وجود میاد کمان که وجود اومده.
اون افکار اجراییش تو دین اومده؟
افکار اجراییش همه رو دین نباید بگیم، افکار اجراییش حالا تو اومده، فضاها اومده، افکار اجراییش هم اومده، حالا میبینیم ایمان داشت محمد نبی حالا الفاتحه و السلامات.